أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمت الله. آقا این کتاب رو من یادم نره خدمت.
بسم
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب داشتیم آثار قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض رو بحث می‌کردیم و رسیده بودیم به آخرین اصل از اصول دین، یعنی بحث معاد. تو بحث معاد هم یه بحث رو مطرح کردیم، ضرورت معاد رو بحث کردیم. بحث دوم از مباحث معاد بحث معاد جسمانی است. خب میدونید که متکلمان در مورد معاد، اکثر متکلمان قائل به معاد روحانی و جسمانی هر دو هستند. گرچه حالا دیدگاه‌های دیگری هم هست، بعضی فقط معاد روحانی رو قبول دارن، بعضی ها عرض به خدمت شما اساسا جسم رو به عنوان جوهر مستقل قبول ندارن، بعضی معتزله. اختلافاتی هست ولی عمدتا اکثر قریب به اتفاق متکلمان، غیر از عرض کردن گروهی از معتزله و برخی از امامیه، هم قائل به معاد روحانی هستن هم قائل به معاد جسمانی. یعنی قائلن که انسان دو جوهره و به اصطلاح جسم و روح، و در معاد هم معتقدن که هر دو در واقع هست. حالا متکلمان برای اثبات معاد جسمانی، غیر از اصل معاد و معاد روحانی، برای اثبات معاد جسمانی یک برهانی را آوردن شبیه همین برهانی که برای ضرورت معاد گفتیم. یعنی این که به هر حال خداوند ما را آفریده، غرضی داره، غرضش اینه که به اصطلاح انسان، حال راجع به اون غرض اختلاف نظر بود، بعضی ها میگفتن کمال انسان، بعضی ها میگفتن نفع و لذت انسان، بعضی ها میگفتن استعدادهای در انسان هست. به هر حال اون غرضه در این عالم محقق نشده، بنابراین باید معادی باشه که یه عالم دیگری باشه که اون غرض خدا از خلقت انسان، که حالا بگیم رسیدن انسانها به اون کمال یا تحقق اون استعدادها یا اون نفعی و اون لذت و آرامشی که به هر حال انسان در این عالم بهش نمیرسه، اون محقق بشه. اینا آوردن، منتها چیزی که اینجا اضافه کردن اینه که به خصوص مشهور متکلمان که معتقدن انسان رو خدا آفریده برای صلاح، یعنی برای نفع و لذت، که اکثرا همون دیدگاه رو داشتن، دیروز بحث کردیم. اونا میگن که در ادامه همون استدلال رو میارن، میگن که خب اون نفع و لذت هم دو قسمه. اون نفع و لذتی که گفتیم که هدف خدا از خلقت انسان اونه و اونم در دنیا به صورت کامل محقق نمیشه، پس باید در آخرت باشه، گفتن اونم دو قسمه، روحانی و جسمانی. پس بنابراین معاد هم باید روحانی باشه هم جسمانی باشه، روح به تنهایی کافی نیست، جسم هم باید باشه. ابن میثم بحرانی اینجوری میگه،
اون دو دسته دیگه پس خودتان نباید لاغل اون دسته که میگن کماله دیگه
لاغل. ببینید متکلمان کلن کسی نگفته که فقط معاد روحانیه، اونو فلاسفه بعضی ها میگن. اصلا کلن فلاسفه یونان که بحثشون در معاد روحانی بود، بحث اثبات ید قائل به معاد روحانی، یعنی بقای نفس، اصلا بحث معاد نمیگفتن. که ببینید معاد اصلا این واژه دینیه. معاد یعنی برگشت. برگشت چی به چی؟ برگشت روح به بدن، یعنی بدن از بین رفته، حالا روح دوباره بدن رو خدا احیا میکنه، بدن روح برمیگرده به بدن. معاد یعنی بازگشت. بازگشت چی؟ بازگشت روح به بدن. این اصطلاح دینیه. فلاسفه یونان اصلا این معاد رو، کلمه معاد رو به کار نمی برن. اونا می گفتن فناناپذیری نفس. مثلا افلاطون قائل به فناناپذیری نفس بود، ارسطو قائل به فناناپذیری نفس نبود، چون افلاطون دو تا جوهر گفت، نفس یه جوهره، بدن یه جوهره، نفس اومده وارد بدن شده بعدش هم خارج میشه. مثالش هم کشتی و کشتیبان بود. ارسطو میگفت نفس و بدن مثل ماده و صورته، یک حقیقت رو تشکیل میده، بنابراین بدن از بین بره نفسم از بین میره، بنابراین فناناپذیری قبول نداشت. بحث فلاسفه یونان فناناپذیری بود، یعنی نفس فانی نمیشه. در دین اصلا این نیست بحث، بس فنا شدن نفس و عدم فنا شدن نیست. بحث اینه که یه عالمی هست که نفس حالا یا فانی نشده یا فانی شده، خدا دوباره احیاش وجودش میاره، ولی معمولا معتقدن که نه، نفس از بین نرفت، نه اینکه فنا ناپذیره، نه خدا حفظش کرده. اونا افلاطون میگه اصلا نفس مجرد الهی، اصلا نمیتونه فانی بشه. متکلمه اینو نمیگن، نمیگن نمیتونه، میگن میتونه فانی بشه، خدا نگهش میداره. بعدش هم معاده، یعنی نفس بدن برمیگرده، ولی اونجا بحث اصلا بدن مهم نیست باشه یا نباشه. عرض به خدمت شما، خب ابن سینا میگه ما نفس رو، خب فلاسفه اسلامی دیدگاه ارسطو رو دارن، ماده و صورت، یعنی بدن رو ماده میدونن، نفس رو صورت، منتها اونو از یه راه دیگه‌ای که الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، از یه راه دیگری معاد روحانی رو اثبات میکنن. میگن که نفس بدون بدن هم میتونه باشه، واهب و صور عقل فعال نفس رو چون اون افاضه کرده اون میتونه نگه بداره، ولو ماده و صورت ارسطو رو قبول دارن. به هر حال روحانی. بعد ابن سینا چی میگه؟ میگه که من با استدلال فلسفی معاد روحانی اثبات کردم، جسمانیه چون ما مسلمانی میپذیریم، چون اسلام میگه ما میپذیریم، ولی با فلسفه نه. ملا صدرا میگه نه، من میخوام با فلسفه معاد جسمانی هم اثبات کنم، اما جسمی که اون اثبات میکنه بدن مثالیه، یعنی از جسم شکل و صورت را داره، ماده را نداره. خب اون ماده جسمانی نیست، ماده جسمانی که واقعا جسم باشه، نه اون بدن مثالی که عالم مثالی که سهروردی اثبات میکرد که شکل و اندازه داره اما ماده نداره. به هر حال متکلمی میگن نه، متکلمی میگن خدا این بدن رو احیا میکنه و روح رو دوباره به بدن وارد میکنه. حالا این بدن چیه، چه جوریه، نابود میشه، نابود نمیشه؟ بعضیا میگن نابود میشه، بدن رو دوباره به وجود میاد. بعضیا میگن نه، اجزای اصلیه، بدن اجزای اصلیه، یا همون به تعبیری میشه گفت بدن ذری که اون نابود نشده، اونو دوباره رشد میده خدا و روح رو وارد اون بدنی که از همون اجزای اصلی رشد پیدا کرده، روح رو وارد اون بدن میکنه در قیامت، نه در برزخ، در قیامت. به هر حال حالا پس
اینجا فقط اینا دیگه لذت و عذابم همه رو به لذت معنا میکنن دیگه، چون ملا صدر تو جلد 9 اسفار میگه که این مثلا کفار و مشرکین چون خدا رو منحصر در بت‌هاشون کردن عذاب میشن، بعد همون عذابم هم تبدیل به عذب میشه براشون.
این حرف عرفاست،
عذاب ندارن، همش لذت براشون دیگه.
اون حرف عرفاست که در واقع دو تا دیدگاه دارن اون عرفا. یک دیدگاه اینه که جهنمی ها وارد جهنم میشن، تا ابد هم در جهنم هستن، منتها از مثلا از آتش لذت میبرن، یعنی بهشتیا از درخت و میوه و جنگل و نعمت های به اصطلاح همین نعمت هایی که لذت میبریم از اونها لذت میبرن، جهنمی هم از آتش لذت میبرن. یه دیدگاه اینه، یه دیدگاه هم اینه که نه، این جهنم در بالاست، بهشت در پایینه، این بهشت، این سرمای بهشت به جهنم یواش یواش سرایت میکنه، به تدریج جهنم اون گرماش کم میشه، از بین میره، حتی اون گیاهی هم که میرویه در جهنم اونم مشخص کرده، الان یادم نیست چه گیاهی هم گفتن، یعنی جهنم عذابه ولی به تدریج اونم میشه بهشت. بعضی هم این دوتا دیدگاه عرف هاست، اگر هم ملا صدرا گفته این در واقع اون دیدگاهه،
یعنی
عرض کردم دیگه، این همون دیدگاه اوناست که دوتا دیدگاه دارن، چون اونا میگن نمیشه که این عذاب همیشگی باشه. پس یا عذاب نباید عذاب باشه یا عذاب باید منقطع بشه. ولی خب متکلم ها اینو نمیگن. عذاب واقعا هیچ وقت منقطع نمیشه، البته برای بعضیا. بعضی عذابشون به اندازه گناهانی که کردن عذاب میبینن، بعد تموم میشه دیگه، عذابشون تموم میشه، میوارد بهشت میشن. اما اونایی که به هر حال مخلده در بس خلود، هم یه بحثیه دیگه در کلام که به هر حال بعد از اول امکان معاد اثبات میکنیم، بعد وقوع معاد اثبات میکنیم، بعد خلود رو اثبات میکنیم و بعد اشکالاتی که حالا به خلود وارد شده اونا رو جواب میدن. حالا الان بحث ما در اینا نیست، حالا پرسیدی درس کردم. بحث ما الان اینه، همون استدلالی که برای ضرورت معاد آوردیم در این بحث معاد جسمانی میارن، فقط این نکته رو اضافه میکنن که هدف خدا که لذته، لذت هم دو قسمه، روحانی و جسمانی. بنابراین معاد هم باید روحانی و جسمانی باشه و الا نقض غرض پیش میاد.
اونایی که پس کمال رو قبول دارن به جای لذت کمال رو گفتن،
خب اون
دیگه جسمانی
نه دیگه. این عرض کردم اینو، اونایی که اون استدلال رو مطرح کردن که گفتن هدف خدا لذته، بعد اینو اضافه میکنن. مشهور متکلمین هم همینه دیگه، یعنی هدف خدا صلاحه، صلاح هم یعنی نفع لذت. من تو اینجا یه تبصره میزنم به اون که این نفع و لذت میتونه روحانی باشه، میتونه جسمانی باشه، چرا مثلا یکیش باشه، هر دو. بنابراین پس هر دو باید باشه. غرض خدا هر دوه، نفع که ما میگیم شامل روحانی و جسمانی میشه، پس در قیامت هم روح و جسم هر دو باید باشه.
این گروهی از معتزله فرمودن اونا روحانی قبول ندارن.
ببینید اونا بحثشون اصلا ماده جسمانی روحانی است. در تفسیر روحه که روح رو یک جوهر مستقل نمیدونن. ببینید در این سه تا دیدگاه وجود داره دیگه. یه دیدگاه اینه که روح، مثلا میگن هوایی که در بدنه، معتزله. یه اصل این نظریه مال معتزله است که بعضی امامی هم از دینه گفتن، تعبیر میکنن به هیکل مشاهد یا مثلا جسم مشاهد یا بدن مشاهد، یعنی همینی که میبینیم. حالا بعضی ها میگن اینی که میبینیم منظور اون هوایی که داخل بدنه، یعنی چیزی جدای از اینی که ما میبینیم، این هیکل مشاهدی که میبینیم روح نیست. اون در تفسیر روحه که روح به همین جوهر برمیگره، ولو یه بخشی از این بدن، مثل روحی که مثلا داخل مثلا بدنه. این یه گروهه. دیدگاه دوم اینه که نه، نفس و بدن دو تا جوهرن، مثل شیخ صدوق و اکثر متکلمان امامیه. اینا میگن دو تا جوهرن، ظاهرا اشاعره هم همین دیدگاه. منتها نفس یک جوهر، دو تا جوهرن، ولی یک جوهر کاملا مباین از بدن نیست که مثلا مجرد به معنای فلسفی، به معنای افلاطونی، چون خود فلاسفه اسلامی هم در تجرد تصرف کردن، انواع تجرد رو گفتن، تا ملا صدرا که تجرد مثالی رو مطرح میکنه. اون تجرد تام نیست، اون تجردی که افلاطون میگفت، یعنی هیچ کدوم از ویژگی‌های بدن رو نداره. به هر حال تجرد هم خودش مراتب و معانی متعددی داره، متفاوتی داره. اینا میگن، دیدگاه دوم میگه که نفس و بدن دو تا جوهره، اما دو جوهر مباین نیست، متفاوتن، اما نه اینکه این مجرد به معنای که هیچ ویژگی، بعضی ویژگی های مثلا ممکنه. یه دیدگاه هم اینه که نه، دو تا جوهرن، دو تا جوهر مباینن، این مادی و مجرد به معنای کامل. این سه دیدگاه، ولی معمولا متکلمین همون دیدگاه دوم رو دارن. امامیه مثلا حتی از شیخ صدوق هم معتقده که در واقع دو تا جوهر، شیخ مفید هم همینجوره، دو تا جوهرن، متفاوت هم هستن، اما نه اینکه متفاوت به تمام معنا، متباینن، یکی مادی یکی مجرد، اون معنا نیست. حالا اینا بحثایی که مربوط به معاد، ما الان فعلا با این استدلال کار داریم که این استدلال همون استدلال ضرورت معاده، طبق تقریر اکثر متکلمان همونه، یه تبصره به اشتادن شده اثبات معاد جسمانی. ابن میسم اینجوری میگه، فاذن در ادامه همون استدلال، فاذن لیس المقصود من خلق الانسان ایصال الراحه الیه فی الدنیا فلا بد من القطع به وجود لذت اخرى و عالم آخر تحصل فیه الراحه التامه. التي تستحقر فی الوصول الیها هذه الالام، که این دردها در مقابل اون لذت چیزی نیست. ولی در دنیا چی گفتن؟ گفتن برعکسه، اون دردها بیشتر از لذت هاست، ولی اون لذت، این دردها مقابل اون لذت ها خیلی کمه. و تلکه هی دار الاخره فی المعادل جسمانی، این یه تعبیر که از ابن میسم است، تعبیر دیگه از محقق استرابادیه. ایشون میگه که شارح چیز تجرید و ایزن کشف المراد و ایزن فانه تعالی کلف بالاوامر و النواهی، دستشون دارد، فیجب الثواب علی الطاعه و العقاب علی المعصیه لئلا یلزم العبث و الظلم ولا یمکن ذلک الا بالمعادل جسمانی. این در واقع پاداش، اگه نباشه عبث پیش میاد اونم نمیشه مگر با چرا؟ از روحانی المس لیس الا بالالتزاز بالکمالات العلمیه. روحانی چیه؟ لذت روحانی یعنی مثلا آدم یه علمی پیدا بکنه، معرفتی پیدا میکنه، لذت مثلا معنوی پیدا میکنه. البته فقط این نیست، حالا یه نمونش. اما العملیه فلا فایده لها الا الالتزاز الجسمانی، اون در واقع روحانی مثل این کمالات علمیه است، عملیه همین التزازات جسمیه، و اون لذتی هم که ما گفتیم اختصاص نداره به روحانی یا به جسمانی، هر دو رو شامل میشه. بنابراین ما آدم باید هر دو جور باشه، هم جسمانی هم روحانی. خب اینم بحث دوم از مباحث معاد، که این بحث خیلی مستقلی نبود، در واقع همون استدلال ضرورت بود، یه تکمله داشت که اون لذت دو قسمه، پس هر دو تا معاد یعنی هم با روح باشه هم با جسم باشه. بحث سوم در معاد، استحقاق ثواب در مقابل انجام طاعت. قبلا یه اشاره بحثی کردیم که آیا ما در مقابل انجام طاعت مستحق ثواب هستیم، مستحق پاداش هستیم یا نه. دو تا قول بود، بعضیا میگفتن که مستحق هستیم به ذات، بعضیا میگفتن مستحق هستیم بعد از اینکه خدا قول داده. حالا فعلا با اون اختلاف کار نداریم. برای استدلال، برای اثبات اینکه به اصطلاح ثواب در مقابل انجام طاعت، حالا طبق هر کدوم از این دو تا مبنا لازمه، استدلال شده به معلل بودن افعال الهی به اغراض، یعنی از بحث غرض استفاده شده. اینم توجه داشته باشید که منظور متکلمان از پاداش فقط یک نفع نیست، یک لذت نیست، بلکه لذت همراه با تعظیم و اجلال و احترامه. چرا؟ برای اینکه این فرق داشته باشه با عوض در مقابل آلام. یه کسی یه علمی میرسه، خدا هم به اون عوض میده، یعنی نفع میده، منتها اون نفع همراه با احترام نیست، همراه با اجلال و تعظیم نیست، فقط نفع. این نفعیه که یعنی مثلا شما یه وقت به یه کسی ضرر زدید، جبران میکنید، میگید آقا من 100,000 تومان به شما ضرر زدم، اینم 100,000 تومان خدمت شما. این 100,000 تومان بهش آسیب زد، جبران میکنید دیگه، لازمش تعظیم بکنید، احترام بکنید به اون 100,000 تومان، با جبران. یه وقت نه، یه کار خوبی انجام داده، شما اونو میارید بهش لوح میدید، سکه هم میدید، تعظیم و احترام هم میکنید، دستم براش مردم میزنن، میگید آفرین ایشون مثلا خوب انجام داده کارشو، و یه سکه هم میدید بهش، در ضمنم احترام میذارید، تعظیم میکنید، اجلال میکنید. این پاداش از این قسمه، یعنی خداوند در روز قیامت فقط این نیست که نعمت بده، با احترام نعمت بده، با اجلال و تعظیم. این هم یه نکته. خب حالا استدلال اینه، استدلالی که کردم به این صورته. مقدمه اول اینه که شکی نیست که طاعات الهی و تکالیف مشقت دارن، و مکلف این مشقت ها رو باید به خاطر دستور خدا تحمل کرد. اصلا به تکلیف هم که میگن تکلیف، تکلیف ریشش از کلفته، کلفت هم یعنی سختی، به کلفت هم که میگن کلفت، چون سختی میکشه. عرض به خدمت پس مقدمه اولی که طاعات و عبادات مشقت دارن و مکلف این مشقت رو تحمل میکنه به خاطر این دستوری که خدا داده. مقدمه دومی که خداوند در افعال خودش خب هدفی داره و فعل عبس انجام نمیده، بنابراین این تکالیف باید یک هدفی داشته باشن. مقدمه سوم اینه که هدف این تکلیف نفع دیگران، چون اضرار مستلزم ظلمه، یا نفع یا اضرار، دیگه اضراری که درست نیست پس میمونه نفع. خب مقدمه بعدی اینه که خب صلاح نیست که خدا ابتداعا این نفع رو بده، یعنی بدون تکلیف، بدون آزمایش، بدون مشقات. چرا؟ چون که لازمش اینه که دیگه تکلیف عوض میشه. اگه اون پاداشی که ما در مقابل تکلیف انجام میدیم ابتدا به ساکن به ما بده، بس دیگه تکلیف برای چیه؟ تکلیف لغو میشه. غیر از این که اجلال و تعظیمی که تو پاداش هست بی‌معنا میشه، چون اجلال و تعظیم وقتی که استحقاق باشه، ابتدا به ساکن بدون اینکه ما کاری کرده باشیم، زحمتی کشیده باشیم، تکلیفی انجام داده باشیم، خدا به ما نفع بده، اون دیگه نباید اجلال و تعظیم دیگه نمیخواد اون، در حالی که در پاداش اجلال و تعظیم هم هست. پس اولا تکلیف عبث میشه اگه همون نتیجه تکلیف ابتدا هم بده، ثانیا اجلال و تعظیم دیگه معنا نداره چون وقتی که استحقاق باشه.
خب در جایی ما داریم که خدا از همون اول نفع رو داده بدون اینکه عمل تکلیف باشه، مثلا اهل بیت خدا از همون اول اجلال کرد با اینکه میدونست هنوز کاری انجام ندادن، این آدمای خوبی هم برترین بندگان.
ببینید الان ما نمیخوایم که ببینیم این استدلال درست غلطه، ما الان شما باید به این اشکال بکنید که توی این استدلال آیا از معلل بودن افعال الهی به اغراض استفاده شده یا نشده، چون ما الان موضوع بحثمون که معاد نیست که شما میخوای اشکال بکنید. ما الان نمیخوایم وارد این بشیم این استدلال درسته یا نه، ما الان به چی داریم استناد میکنیم؟ به این استدلال که تو این استدلال از غرض استفاده شده، لذا شما میتونید اشکال بکنید نه استفاده نشده، به این اشکال بکنید. اما اصل بحث درسته غلطه که الان جای اون بحث نیست، وارد اون بحث رو بشیم که عملا وارد بحث معاد شدیم. خب الان میبینید، ببینید پس خدا یه هدفی داره، اون هدف هم نفعه، اون نفع رو هم ابتدا به ساکن نباید بده، پس باید به عنوان پاداش بده. این در واقع سیر استدلال. حالا عبارت هم بخونیم، یه عبارتی بخونیم از علامه هلی میگه و دلیل خب پس نتیجهش این میشه، نتیجه این میشه که حکمت الهی اختزا میکند که انسانها پس از انجام تکالیف و طاعات الهی به این منفعت همراه با احترام، یعنی النفع المستحق به طاع المقارن للتعظیم و الاجلال برسن. اما عبارت علامه هلی که این استدلال درش هست میگه که و دلیل علی استحقاق ثواب به فعل طاعه انها مشقتون قد الزمه الله تعالی المکلف. دلیل بر استحقاق ثواب به انجام طاعت در مقابل طاعت اینه که طاعت مشقته، خدا اینو الزام کرده بر مکلف. فإن لم يكن لغرض، ببینید داره از غرض استفاده میکنه، فإن لم يكن لغرض کان عبثا و ظلما و هو قبیح لا یستر عن الحکیم. پس باید این غرض داشته، غرض نداشته باشه، عبث ظلم قبیح خدا انجام نمیده. و این کان لغرض، اگه این تکلیف غرض داشته باشه، فإن مل اضرار و هو ظلم، غرضش یا اضراره که اونم با ظلم، و اما نفع یا غرض نفعه و هو اما ان یسه الابتداء بهی اولا، این نفعه رم یا ابتدا به ساکن قبل از انجام تکلیف میده. البته این واقعا نیازی به اصلا طرح این نداشت، چون ما داریم بحث میکنیم تکلیف رو انجام داده، حالا بعدش آیا، ولی خب الان ایشون میگه و هو اما ان یسه الابتداء به اصطلاح اولا ول اول و باطلون. چرا که ابتدا هم بده ول اول و باطلون و الا لازم العبث فی تکلیف، اگه ابتدا داد دیگه تکلیف پس برای چیه؟ ما الان بحثمونه که تکلیف کرده، هدف تکلیف هم نفعه، اون نفعه رو قبلش بده، این که معنا نداره که، تکلیف دیگه از عبث میشه. و ثانی و هو المطلوب، ثانی که بعد از تکلیف بده. خب و اینم وذالک النفع هو المستحق به طاعه المقارن للتعظیم و الاجلال، این همون نفعیه که استحقاقیه و در نتیجه تعظیم داره. چرا؟ چون بعد از انجام تکلیفه نه قبلش. فانه یقبه الابتداء بذالک، قبیحه که خداوند یک نفعی همراه با اجلال، حالا همینجوری نفع بده اشکال نداره، همین اشکالی که شما میکردید، اما نفع با اجلال و اعظام دیگه معنا نداره. لأن تعظیم من لا یستحقه قبیح. تعظیم برای چی؟ کاری نکره که تعظیمش میکنی، نفع میخوای بدی بده. احترام و تعظیم مال وقتی که این کاری انجام داده باشه. خب چایی هم سرد شد، اشکال نکردی. بله، خب این مادی سه تا بحث از آثار معاد. دیگه ما از این قاعده به این نتیجه رسیدیم که آثار فقهی اصولیش هم بیاریم، تو قواعد دیگه نمی آوردیم، آثارش تو خود کلام می آوردیم. ما گفتیم اینجا دیگه حالا
ما تموم شد.
بله
ما تموم شد،
سه تا اثر در معاد گفتیم. البته حالا بگردید بیشتر هم پیدا میشه، ما می‌خواستیم نمونه هایی موارد مهم رو بگیم. تو قواعد قبلی هم اینقدر هم نگفتیم، الان از تو این 4 تا اصل فکر کنم جمعش مثلا 20 تا گفتیم، 20 تایی شاید شد، بعضیاش که خیلی بیشتر بود، مثلا امامت 7 تا 7 تا شد فکر کنم. بله، اما آثار قاعده در فقه اصول، خب یکی از این آثار بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است. خب یکی از مباحثی که علم در علم اصول مطرح میشه، اصول فقه، اینه که آیا احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی که در متعلق اونها وجود داره پیروی میکنه یا نه. مشهور فقهای امامیه معتقدند که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که در متعلق این احکام نهفته است تبعیت میکنه. آیت الله سبحانه اینجوری میفرمان: المشهور بین العدلیه، حالا عدلیه که شامل معتزله امامی هر دو میشه، المشهور بین العدلیه ان الاوامر و النواهی تابعتون لمصالح فی المعمور به و مفاسد فی المنهی عن و ان الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. خب مشهور اینه که اوامر و نواهی تابع مصالحن، مصالحی که تو مأمور به متعلق تکلیفه و مفاسدی که تو منهی عنه، و این که واجبات شرعیه الطافن در واجبات عقلیه، یعنی اینم در واقع مصلحتشه. ول احکام شرعیه و این تعلقت به عناوین خاصه که صلات و صوم و سرقت و الغیبه الا ان المأمور به المنهی عن حقیقتا هو المصالح و المفاسد، اگرچه به اصطلاح عناوین مختلفن، اما همه اینا رو به خاطر یک چیزیه که ما اون چیز رو میتونیم به صورت کلی بگیم مصالح و مفاسد. حالا این مصالح و مفاسد خودش مصادیق میتونه داشته باشه، یعنی در مأمورون به ها مصالح، در منهیان انها مفاسد. و الامر به صلات و نهی عن الغیبه ارشاد الى ما هو المطلوب فی نفس الامر، این در واقع ارشاد به اون مصالحی که اینا دارن. مثلا میگه اقم الصلات لذکری یا ان الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر. خب پس اقم الصلاة، حالا این اثر رو میگه ولی اینجا لام آورده، لام تعلیل آورده، اقم الصلاة لذکری، پس یعنی نماز برای چیه؟ یه مصلحتی توشه، مصلحت چیه؟ یاد خداست. خب در مقابل عدلیه اشاعره، چون حسن قوم عقلی رو قبول ندارن و در نتیجه هدفمندی افعال الهی رو هم قبول ندارن، منکر مصلحت داشتن متعلق احکام هستن. اونا میگن خدا رب و مالکه، ما مملوکیم، همین کافیه. مالک هم میتونه دستور بده، مملوک هم باید بگه چشم. خدا مالکه، رب دستور میده. دیگه لازم نیست که مصلحتی باشه، همین کافیه. اما عدلیه چی میگن؟ میگن نه، باید یک مصالح و مفاسدی در این اوامر و نواهی باشه. فخر رازی اینجوری میگه، میگه الذی یقوله اصحابنا، اصحابنا یعنی اشاعره، ان علت حسن تکلیف یا ربوبیه و لبودیه. چرا اشکال نداره؟ البته خب حسن تکلیف هم نباید بگه، چون شما که به حسن قوه عقلی قائل نیستید. ولی خب حالا شما بگید حسن بودن یعنی حکیمانه بودن، بگید یعنی مثلا حالا هر تعبیری به کار ببرید، همینه که خدا رب ما عبدیم، همین کافیه. لا ما یقوله المعتزله من رعایت المصالح، نه اینکه خدا این دستوراتی که داده به خاطر مصالحه، مسائل مصلحت هایی که داره، نه هیچ مصلحت هم نداشته باشی، میگه آقا من ربم دستور میدم، تو هم مربوبی، باید بگی چشم تمام، مصلحت خود باشه میخواد نباشه. البته اونا نمیگن که حتما مصلحت نداره ها، میگن لازم نیست، یعنی لازم نیست رعایت مساله، لازم نیست، حالا ممکن داشته باشه ممکن نداشته باشه. خب حالا این حرفی که فقها تو بحث فقه و اصول مطرح میکنن بر چه اساسه؟ بر اساس غرضمندیه. در واقع چون عدلیه معتقد به غرضمندیان، میگن پس بنابراین خداوند در این اوامر و نواهی با غرضی داشته باشه. اون غرض چیه؟ مثلا و مفاسده. به علاوه مثلا اشاعره بودن، عدلیه هم مثلا اشاعره بودن غرض رو قبول نداشتن، اصلا نوبت به این بحث نمیرسید که مصالح رو باید رعایت بکنه یا نکنه. لازم نیست. مصالح و مفاسد در واقع مصادیق اون غرضه. یعنی کسی که معتقده به غرضه، میگه حالا اون مصداق اون غرض چیه؟ میگه مصالح و مفاسد. غرض خدا از عوام مصالح، غرضش از نواهی مفاسده.
مثلا پیشفرض گرفتن ولی دیگه اصلا نمیگن دیگه.
بله دیگه پیشفرض گرفتن، بله نمیگن، ولی ما میخوایم بگیم این هست. یعنی اگه کسی بگه که من قبول ندارم، مثل اشاعره، غرضمندی قبول ندارم، شما میگید احکام تابع مصالح هم، میگید به چه دلیل؟ وقتی خود غرضی نداره نوبت نمیرسه به این که بگید، شما میگید این دستور رو که داد به خاطر چی؟ این دستور رو داد به خاطر مصلحت. به خاطره وقتی که شما غرض قائل باشید، اصلا به خاطره یعنی غرض. مثلا این یعنی غرض، عقم استراد لذکری یعنی غرض، به خاطر این یعنی غرض. حالا شما دارید مصداقشو در واقع بحث میکنید که مصداقش چیه؟ مصالح و مفاسد. بنابراین
آقای سبحانی گفتن که فقط در متعلق و فقط مطرح کردن، بعضی از بحث اصولی و فقهی گفته میشه که وای خود امره، اونجا هم باز مصلحت
سلوکی میفرمایید.
حالا شکنساری نه، اصلا خود مثلا اوامر امتحانیه، میگن خود امر مصلحت داره،
اشکال نداره
به مصلحت افتاده است.
بله یعنی اون باز غرض رو قبول دارن، مصداقش هم مصلحت و مفسده میدونن، اما گاهی ممکنه مصلحت و مفسده در متعلق باشه، گاهی در خود امر باشه، ولی اون اشکال نداره، منافاتی با غرض نداره. یعنی حتی کسی بگه که این مصلحت در متعلق نیست، در مثلا من میگم که اون صندلی وردار بذار اونجا، اصلا این صندلی اینجا باشه اونجا باشه فرقی نمیکنه، میخوام ببینم گوش میده یا نمیده، میخوام امتحانش کنم، یه هدف دیگه ای دارم، میخوام امتحانش کنم. خود این امتحان کردنم یه مصلحتیه دیگه، خود اینم یه غرضیه دیگه، غرض. پس من غرض دارم به هر حال. حالا غرض گاهی اینه که مثلا مهمون میخواد بیاد، اون صندلی باید اونجا باشه که بشینه، این ور نمیشه، خوب نیست، یا اینکه نه میخوام امتحانش کنم. بله ولی خب معمولا به طور طبیعی به صورت عادی مصلحت و مفسده تو متعلقه، اونو استثناءه. بله این تبصره رو هم باید بزنیم که حتی در مواردی که مصلحت در متعلق نیست، عدلیه میگن در اصل امر و نهی، نه در متعلق، که اینم منافاتی نداره. این که این بحث مصالح و مفاسد مبتنی بر غرضمندیه. خب این یک بحث. بحث دوم که خیلی مهمه در فقه و در واقع موارد زیادی داره، بعضن هم اختلافاتی درش هست. حالا ما فقط اون مواردی که ما قبول داریم رو میگیم. اونم تعمیم حکم شرعی از یه موضوع به یه موضوع دیگه است. یعنی یک به اصطلاح حکم شرعی اومده روی یک چیزی، حالا اینو ما سرایت میدیم به یک چیز دیگری که حکم شرعی اونجا نیومده، سرایت میخواییم بدیم حکمی رو از یه موضوع به یه موضوع دیگه. حالا اون یکیشه، انواع و اقسام داره، یکیش تنقیم. خب خود این اونایی که ما قبول داریم حداقل 4 تاست، موارد زیاده، بعضی شما قبول نداریم، مثل قیاس، مساله مرسله، نمیدونم استحسان، بعضی رو ما قبول نداریم. اما اونایی که ما قبول داریم اینا رو ما الان داریم بحث میکنیم، یعنی امامیه. خب اولی قیاس منصوص العله است. خب اصولیون امامیه معتقدند که اگر توی یه متنی بر علت حکم تصریح شده باشه، بگه که عرض به خدمتش الخمرو مثلا حرام و لعنهو مسکر، اینجا ما سرایت میدیم این حرمت خمر رو بر حرمت نبیز مثلا. چرا؟ چون لعنهو مسکر اسکار در نبیز هم هست، در اون شراب انگور، شراب کشمش هم هست، شراب مثلا خرما هم هست، شراب چیز دیگه هم هست. اگه خب ببینید چرا ما این سرایت رو انجام میدیم، چون معتقدیم که غرض خدا اصلا اینجا علت به چه معناست؟ علت فاعلی که منظور نیست، علت فاعلی که خداست، جل حکم علت فاعل خدا، اینجا علت غایی منظوره. یعنی هدف خدا از این که خمر رو، شراب رو به اصطلاح حرام کرد، به اصطلاح علتش چی بود؟ مسکر بودن. حالا خود مسکر بودن چرا حرام کرد؟ مثلا ممکنه کسی بگه که برای اینکه عقل انسان از بین میبره و انسانیت انسان به عقله و خدا نمیخواد انسان بشه حیوان، میخواد انسان انسان بمونه و شراب انسان رو به مرتبه حیوان تنزل. حالا در همین حد که علت حکم مست شدنه، میگه خمر حرام است، نه حالا میگه نبیس چی؟ نبیس حرامه خوردنش. میگم اگه مسکره بله، آبجو حرامه بله، چرا؟ چون مسکره. خب حکم نیومده که اونجا راجب آبجو که در روایت نداریم ما، ولی چون اینجا این منصوص العله است، علتش اومده، ما میتونیم سرایت بدیم. پس این سرایت رو به خاطر چی میدیم؟ به خاطر علت. علت در واقع چیه؟ در واقع غرضه، یعنی علت غایی منظور، نه علت مادی، نه علت سوری، نه علت فاید، علت غایی منظور. بله مرحوم مظفر اینجوری میگه: اما منصوص العله فان فهم من النص علی العله ان العله عامه علی وجه الاختصاص. اختصاص یعنی اختصاص مثلا حرمت به مسکریت. علت اختصاصی حکمه، نه علت یه چیز دیگه. لها بالمعلل الذي هو كالاصل في القياس فلا شك في ان الحكم يكون عاما شاملا للفرع مثل ما لو قال حرم الخمر لانه مسكر فيفهم منه حرمه النبيذ لانه مسكر ايضا، اونم مست میکنه. بعضی این روایت رو آوردن برای قیاس منصوص العله: ماء البر واسع لا يفسده شيء، آب چاه واسع و به اصطلاح مزورت یا لایوستو یا نجس نمیشه، الا ان یتغیر ریحه او طعمه. آب چاه نجس نمیشه، پاک همیشه، مگر اینکه طعم و بوش عوض بشه. در اینجا هم فینزه حتی یذهب ریح و یتیب طعمه، اینقدر ما سطل میندازیم آب در میاریم ازش که اون تغییر، مثلا فرض کنید یه نجاستی افتاده، بوی اون نجاست و طعم اون نجاست رو گرفته، اون وقت آب رو چند سطل آب ور میداریم به اندازه‌ای که دیگه اون طعم و بو، عرفن البته، عرفن نه عقلن، عرفن از بعد. حالا امام استدلال میکنه، میگه لعن له مادتون، این مادتون که بعضی ها میگن بخور بخور میوه بخور، لهو مادتون، یعنی اونجا تو صندوق میوه زیاده بخور، یا مثلا شربت میارن میگن بخور، فإن له مادتون، موقع تعارف بعضی ها میگن این فإن له مادتون، این مادتون یعنی اصلی داری که از اونجا میاد، اینم لأن له مادتون. یعنی چی لأن له مادتون؟ یعنی چون آب میجوشه در چاه، آب داره از داخل زمین داره میجوشه، چون میجوشه پس نجس نمیشه، مگر اینکه این اتفاق، این دوتا اتفاق بیفته، اونم با برداشتن مقداری آب بازم پاک میشه. چرا؟ چون آب میجوشه. یعنی اگه آب نمیجوشید از چاه، نه نجس میشد، نجاست افتاد نجس میشد، در حالی که در چاه اگه نجس بیفته نجس نمیشه، الا اینکه این دوتا اتفاق بیفته، اونم تازه راه داره. خب حالا اینو سرایت ما میدیم به چی؟ به غیر چاه، یه چشمه، یه چشمه، یه نجسی افتاده از چشمه آب داره میجوشه، نجس نمیشه چشمه. بله، منظور از ماده یعنی اون منبعی که میجوشه ازش. مرحوم مظفر اینجوری میگه، فإن المفهوم من ای ظاهر منه ان کل ما ان له ماده واسع لا یفسده شی، و اما ما البر فإنما هو احد مصادیق الموضوع العام للقاعده فيشمل الموضوع به عمومه کلا من ماء البر و ماء الحمام و ماء العيون، آب چاه و آب حمام، و حالا حمام هم ظاهرا یه جایی بوده که آب میجوشیده، نه این حمامای من منظور نیست، اونو بعدا میگه، و ماء العيون که چشمه، و ماء حنفیت الاصاله، ظاهره حنفیت الاصاله منظوره آب لوله کشی، منظوره اینجوری، یعنی آب لوله کشی حالا تو حمام باشه یا تو آشپزخونه باشه یا هر جای دیگه، به کجا وصله؟ به یه جایی وصله، لذا نجس نمیشه. میگن به آب لوله کشی اگر نجسی بخوره نجس نمیشه، مگر اینکه اون مثلا اجزایش باشه، یعنی متنجس نمیشه. یعنی از این روایت استفاده میکنن، از این روایت استفاده که هر جا ماده‌ای داشته باشه، منبعی داشته باشه، که البته اون ماده مثلا در چیز در مورد آب لوله کشی میگن باید کور باشه، مثلا منبعی باید کور باشه، تو چشمه و اینا که نه دیگه، اصلا معنا نداره کور و اینا، یعنی همین که از زمین میجوشه همین مقدار کافیه. خب این یه قسمش، پس یه قسم از این سرایت شد قیاس منصوص الاله. قسم دوم قیاس اولویته، انواع اقسام متعددی داره، الان ما بعضی از اونایی که فقها معمولا قبول دارن میگیم. خب در قیاس اولویت که گاهی بهش مفهوم موافقت و فهوای خطابم میگم بهش، عبارت از این که ما حکمی را که شارع برای یک مرتبه ضعیفی اثبات کرده را ما برای مرتبه متوسطه و عالیه بیان میکنیم. چرا؟ چون که علت حکم به طریق اولا در اون مراتب بالاتر هست. ببینید اینا همش مبتنی است برای علت حکم، یعنی بر اون علت غایی، یعنی بر غرض. میگه ولا نزاع فی حجیت المفهوم، حجیت مفهوم الموافقه، منظور مفهوم ما همینه، این قیاس اولویه، به معنا خودش میگه، به معنا دلالت الاولویه علی تعدی الحکم الی ما هو اولا فی علت الحکم، به این معنا که ما حکم رو ببریم به یه جای دیگه‌ای که در اونجا علت حکم اولاست، یعنی باید علت حکم احراز بشه تا قیاس اولویت درست باشه، مثل اون مورد قبلی که باید منصوص باشه. مثالی که معمولا برای این مورد بیان میکنن این آیه شریف است، میگه ولا تقل لهما اف، میگه به پدر و مادر اف نگو. اف یعنی چی؟ میگه یعنی مثلا اتزجر، یعنی از تو ناراحتم، یه نگو. حرام است به پدر و مادر بگی من از دست تو ناراحتم، حالا اینو میخواد با زبون بگی، با فعل بدن بگی، با قیافه بگی. خب به طریق اولا از این آیه استفاده میشه که پدر و مادر رو کتک زدن حرامه، اذیت کردن های بالاتر از این مقدار، این وقتی این مقدار حرامه به طریق اولا. چرا؟ چون اون علت حکم که بی احترامیه که بر از به پدر و مادر در کتک زدن خیلی بیشتر از اینه که بهش بگی من از دست تو ناراحتم. بنابراین از این آیه میشه ما استفاده بکنیم که مراتب پایین تر از این اثبات نمی کنه، ولی بالاتر از این رو، یعنی این مرتبه از اذیت بی احترامی به پدر و مادر که این علت و حکمه، این به طریق اولا شدیدتر در اون چیز دیگه، در اون کتک زدن، در اون مراتب دیگه وجود داره، بنابراین اونا هم حرامه. یا مثلا آیه شریفه میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، اگه یه ذره کار خوب انجام بدی در روز قیامت میبین نتیجه شد. خب به طریق اولا اگه دو ذره انجام بدی هم میبینی، سه ذره هم انجام بدی میبینی، بیشتر انجام بدی هم میبینی به طریق اولا. یعنی اون ملاک حکم و علت حکم در اون به اصطلاح یه ذره هم باشه، یعنی معلومه که دو ذره، سه ذره، چهار ذره به طریق اولا هست. پس اینم مورد دوم که قیاس اولویت. مورد سوم تنقیح منات هست، تنقیح منات و الغای خصوصیت. خب تنقیح منات یکی از روش هاییست که از آن شد فکر کنم. خب پس تنقیح منات میمونه برای جلسه خودم بحث دارم.